من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اخبار تمام شد، اخباری که استدلال شده بود به اون اخبار بر ثبوت وقت اختصاصی. کلامی که باقی مونده است معالجه بین اخبار دخل الوقتان است، بنابراین که بر وقت اشتراکی دلالت داشته باشد، با این روایاتی که مثل روایت حلبی، مثل مرسله داود ابن رقی، که اگر اون روایات ظهور در وقت مشترک داشته باشد، با این روایات باید حساب بشود که تعارض دارن ندارن، و اگر تعارض دارن مقتضای قاعده چیست. تارتن میگید اونا اون اخبار هم مثل مرحوم آقای بروجردی، میگه اونا هم دلیل بر این هم که وقت مختص است. اذا زالت شمس دخل الوقتان، یعنی مترتبان، الا ان هازی، یعنی این وقت قبل اون وقت. هازی رو میشه اینجور معنا میکنن. اگر گفتیم اونها دلالت دارن بر وقت اختصاصی، خب تعارضی نیست دیگه، نوبت به معالجه نمیرسد. و اگرم باز گفتیم اونها اجمال دارن، روشن نیست. اذا زالت شمس دخل الوقتان مترتبن او فی زمان واحد، این اجمال داره، روشن نیست. خب اجمال داره، حجت نیست، باز میذاریم کنار. فلا تصل النوبه الى المعالجه. این که ما باید معالجه بکنیم در فرض سالس است. بگیم که روایات اذا زالت شمس دخل الوقتان ظهور دارن در وقت واحد، وقت واحد مال هر دویه، که مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خوی اصرار بر این دارن. خب اگر اینجور بود و ما از نظر سندی مناقشه نکردیم، روایت محمد ابن سنان رو قبول داشتیم، مثلا انجبار به عمل اصحاب را قبول داشتیم، مصاب جواهر، اشکال سندی نکردیم در روایات اختصاص، در روایاتی که ظاهرش قول مشهور است. اینجا تعارض می شود بین دلالت اینها و دلالت اون روایات. اینجاست که باید ما معالجه کنیم اون روایات مستفیضه، بلکه متواتره، یقین داریم بعض از اینا صادر شده. اذا زالت شمس دخلت الوقتان، حالا به جمیعنش نگیم، این دخل الوقتان این تواتر داره، معناش اینه که هم زوال وقت مشترک هر دوی، فرض کردیم معناش اینه. خب روایت داود ابن رقی میگه نه، چارتاش مال اونه. روایت حلبی میگه چارتاش مال اونه. تعارض کردن اینها، چجور باید معالجه بکنیم؟ بعضی آمدن معالجه کردن به وقت شعنی و وقت فعلی، گفتن اون دخل الوقتان، اون وقت شعنی را داره بیان می کند، وقت هر دو. یکی میگه هر دو تا وقت داخل شد، همین ظاهرش دیگه، وقت هر دو داخل شد، یک زمان صلاحیت هر دو را داره. روایت داود ابن رقی را حملش بکنیم بر وقت فعلی، لعجل ترتیب ملازمه، بل لا ملازمه لتوقیت، ما حملش بکنیم بر معنای ملازمه لترتیب، لا لتوقیت. آقای حکیم اینجور عبارتی آورده، همانی که مرحوم آقای خوی میگه باید. حالا باید نه، فی حد نفسه گفتیم نه آقا، اشکال شما وارد نیست، میشه ظاهر شاخص بکنیم. اگر گفتیم میشه ظاهر شاخص بکنیم، بیایم ظاهرشو حمل بکنیم. حالا آقای خوی میگه ظاهرش قابل اخذ نیست، میذاش کنار. نه، میگیم ظاهرش قابل اخذه، حالا تعارض میکنه با ظاهر و روایاتی که میگفت دخل الوقتان. گفتن این را بر فعل، برای کسی که میخواد به خانه متنبهه، التفات داره. خب کسی که التفات داره باید اول نماز ظهر را در اون بخواند، بعد نماز عصر رو دیگه. بعد از 4 رکعت نماز ظهر میتونه نماز عصر، میتونه نماز عصر را بخواند. اینجور حمل کردن. مرحوم صاحب جواهر فرموده که هذا الحمل ضعیف فی الغایه، خیلی ضعیف این حمل. چرا؟ ما بیاییم روایت داود ابن رقی را بر اون فعل حمل بکنیم، گفتین ضعیف فی الغایه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر فعل مراد باشد، فرقی بین 4 رکعت اول و 4 رکعت دوم نیست دیگه، فرقی بین وقت بعدی و وقت اول نیست. در وقت بعدی هم در حق ملتفت اول باید ظهر را بخونه، بعد عصر را بخونه. اگر بنا باشه که او که میگه 4 رکعت را بخواند ثم عصر از باب ترتیب، خب یه ترتیب در بعدم هست، در حالی که در روایت بعد را فرق گذاشته، بعد گفته ثم انت فی وقت منهما، اول فرق گذاشته 4 رکعت اول وقت را با بعدش، در حالی که طبقی حمل شما فرقی بین اول وقت و 4 رکعت اول وقت و 4 رکعت بعد نیست. 4 رکعت بعدم آدم ملتفت باید اول نماز ظهر رو بخونه، بعد نماز عصر رو بخونه. ظاهر روایت داوود فرق بین 4 رکعت اول وقت و بعدش، در حالی که اگر خواسته باشیم این رو حمل بکنیم بر جهت ترتیب در حق ملتفت، در حق متنبه، فرق بین 4 رکعت اول و 4 رکعت دوم نیست. همانطور که در 4 رکعت اول باید اول ظهر را بخوانه بعد عصر، در 4 رکعت دوم هم باید اول ظهر را بخوانه بعد عصر را. گفته این حمل فی غایت الضعف. مرحوم آقای حکیم فرموده که نه، اقرب همین حمله، فقط ادعا کرده، گفته اقرب همین حمله و اشکال صاحب جواهر را هم دفع کرده. اقرب همین حمله بیانی نیاورده، شاید تو ذهنش همین فرمایشات آقای خویی بوده که نمی بابای 4 رکعت به اندازه 4 رکعت عرفی نیست، وقت اختصاصی، چون فرق میکنه حالات، به حسب حالات، از منه، بله اینا فرق میکنه، اشخاص. فقط تو ذهنش اینا بوده، گفته این حمل اقرب از او حملی که خلافش میگیم. حالا حضعیف صاحب جواهرم جواب داده، گفته نه، ما حمل میکنیم روایت داوود را بر جهت ترتیب. شما میگه آقا جهت ترتیب اگر مد نظر بود، فرق بین چهار رکعت اول و دوم نیست، نخواهد بود، در حالی که روایت فرق گذاشته. ایشون میگه نه، جهت ترتیب را میگه و بازم ما میگیم فرق بین چهار رکعت اول و چهار رکعت دوم. فارقش چیه؟ در حق ملتفت چهار رکعت اول لا یصلح الا للزور، نمیتونه جز این که او را بخواند. اما بعد از او چهار رکعت دوم میتونه عصر را بخواند اگر زور را خونده باشه. ببینید چی میگه مرحوم آقای حکیم. گیر صاحب جواهر اینه، میگه آقا اگر مراد ترتیبه، ترتیب چهار رکعت اول و بعد فرق نمی کنه، چون که در بعدم اول باید با زور را بخوانی بعد عصر را دیگه. پس چرا گفته چهار رکعت اول مال زور ثم انت فی وقت منهما؟ نه، ثمم باز اونجام باید اول زور بعد عصر. آقای حکیم جواب داده، فرموده که وجهش اینه، این که در روایت داوود میگه اولی چهار رکعت را بخوان دیگه، به خاطر ترتیب، خصوص چهار رکعت ظهر را میگه بخوان، چون در حق ملتفت غیر از این نماز نمیشه خون، عصر باطله، نمیشه عصر را خون، به خلاف وقت ثانی میتونی در وقت ثانی عصر را بخوانی اگر ظهر را قبلا خونده باشی. این اگر اونجا هست، اینجا نیست. اینجا اصلا ابدا شخص ملتفت باید اول زوال چهار رکعت ظهر را بخوانه، به خاطر این گفته اول چهار رکعت ظهر. ثم انت فی وقت منهما، درست اونجا ملتفت باید اول ظهر را خونده باشه، ولی خب میتونه عصر هم بخونه اگر ظهر را خونده باشه. ولی اگر ظهر را خونده باشه دیگه، ثم انت فی وقت منهما حتی تغیب الشمس. ایجور فرموده و فرموده که حمل صاحب جواهر، تضعیف صاحب جواهر ضعیفان، والاقرب هو الحمل بر همین جهت ترتیب. حمل، بله بله دیگه، میگه اون میگه حمل بعیده با این نکته را از دستش میگیره، بعد میگه که نه اقرب همین حمله دیگه، بیان نمیاره چرا اقرب اینه. لیکن به ذهن ما اینه که نه، اینا دقتای غیر عرفیه. بین این دوتا حمل، ببینید اینا، انصاف بدید، برید دوتا روایت را جلو چشمتون بگذارید، خوب نگاه بکنید، دقت بکنید. اذا زالت الشمس دخل الوقتان، اذا زالت الشمس فلیسل المسلی اربع رکعات ثم هو فی وقت من الصلاتین حتی تغیب الشمس. دو تا حمله در اینجا. بگیم آقا اون روایت که میگوید اذا زالت شمس دخل الوقتان، یعنی به نحو ترتیب، درست ظاهرش اینه که همون زمان اول وقت هر دویه، ولی به قرینه این که این روایت و صحیح روایت حلبی میگوید وقت فوت شده است و این روایت میگوید چهار رکعت وقت نماز ظهر است ثم وقت هر دو هست، بین این که ما اون وقتان را فقط بگیم علت ترتیب، یه تصرف گندهی نیست، فقط دخل الوقتان به نحو فی عرض واحد او فی طول، این فی طول یک حمل خیلی خلاف ظاهری نیست، به خلاف این که بیایم روایت داوود را اینجور معنا بکنیم و بگیم ای که گفته به خاطر ترتیب از ظاهرش که میگه وقتش هست ثم وقت مشترک میاد، بیاییم این را حمل بکنیم بر فعل، یه خلاف ظاهر گندیه، اون خیلی خلاف بابا ترتیب با فی عرض واحد خیلی خلاف ظاهر نیست. درست فرموده صاحب جواهر، این که ما بیایم حمل بکنیم روایت داوود را بر فعل خیلی خلاف ظاهره، ولی بگیم دخل الوقتان به نحو ترتیب، این خودش نمیفهمه چی شد، مثلا چیزی کاری نشده، فقط بگیم الان نحو ترتیب، این راحت تره. ما تو ذهنمون پر واضحه، هم ما که از اول میونا دلالت نداره، اگر بگیم دلالت داره روایت اذا زالت شمس دخل الوقتان و تعارض داره دلالتش با روایت حلبی روایت داود رفقی، ما تو ذهنمون اینه که این دوتا روایت به علاوه اون نکاتی قبل گفتیم ازهر است از این روایت، این ظهور وقتان. اصلا در یه روایتی ظاهرش اینه که ظاهر یک روایتی ما داریم هر دو معنا رو جمع کرده، اولش فرموده که اول وقت مال ظهره، بعد آمده فرموده که بعد از اول لهما حتی تقیب الشمس، این دو تار با هم مثلا جمع کرده در یک روایت، در یک روایت اولش میگوید زوال وقت ظهره، بعد میاد میگوید که وقت بعدی وقت هر دویه، وقت هر دویه موثقه سماعه، در موثقه سماعه باب سه اینجور حدیث پنج و انو دوباره حسین بن سعید صحیح است معتبر است، در موسی بن بکر یک کلامی لا بأسه، عن فضالة ابن ايوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال قال ابو جعفر عليه الصلاة والسلام احب الوقت الى الله عز وجل اوله حين يدخل وقت الصلاة، حين يدخل وقت الصلاة يعني دلوك الشمس، آيه قرآن اشارة به اقم الصلاة لدلوك الشمس، الان خودش میگه فصل الفريضة، فریضه ظهر باز، حین یدخل وقت الصلاه فصل الفریضه فالم تفعل، اگر نیاوردی این را نیاوردی فانک فی وقت منهما حتی یغیب الشمس، حتی یقیب شمس میگیرد در اون جایی که عصر هم چهار رکعت باقی مونده باشه دیگه، اونجا را میگیره دیگه، انت فی وقت منهما یعنی صلات و ظهر عصر به قرینه حتی تقیب شمس، احب الوقت الى الله عز وجل اوله حين يدخل وقت الصلاه فصل الفريضه. این معلوم شد دخول وقت نماز، فقط وقت نماز زور داخل شده که میگه وقتی داخل شد فصل الفریضه. فلم تفعل، اگر فریضه را نیاوردی که وقتش اینه که وقتش داخل شد نیاوردی، فانک فی وقت منهما، این دیگه تو فی وقت منهما دیگه همه اول مختص به ظهره، بعدش دیگه وقت هر دویه. ها همین داریم میگیم دیگه، فانه فی وقت منهما حتی تغیب الشمس، با این که آخر وقتم باز اختصاص به عصر داره، معلوم میشه اینا با هم تنافی ندارن. احب الوقت میگه حین یدخل وقت الصلات، این وقت صلات، وقت صلات ظهره، چون دنبالش داره. فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما، فإن لم تفعل کدام را نیاوردیم؟ نماز ظهر را نیاوردیم دیگه. بابا اصلا معنا نداره بگه نماز عصر اول وقت چلانه، که قطعا مراد نماز ظهره. میگه نماز ظهر اول وقتش خین زواله، اگر نیاوردی وقت مال هر دوتایه، هیچ تنافی نداره. منتها اینجا از این طرفه، در محل بحث ما از اون طرفه، وقت هر دو باشه و وقت هر دو باشه و اول وقت مال ظهر باشه. این روایت میگه اول وقت مال ظهره، بعدش مشترکن. ای از این بر میگه او از اون طرف، اینا با هم قابل جمع. ما چه کار به اون داریم؟ ولی در روایت میگه حینیت، بابا ای گفته حینیت، پس معلوم شه حینیت اول وقت دخول نماز ظهره، که تطبیق کرده اول را به حینیت خلو وقت و سلات. اول عرفی و نماز ظهر، ما که نگفتیم چهار رکعت، ما میرسیم، اصلا ما منحصر به چهار رکعت نمی کنیم، مقداری که یصلی ممکنه یه رکعت باشه. اول وقت را تطبیق کرده، گفته اول وقت ظهر حین الزواله، بعد گفته دوباره انجامش ندادی دیگه وقت مال هر دویه. وقت هر دویه با این که اینجا در عصر باز اختصاصه، هیچ تنافی نداره که اونم اختصاص باشه، اینم اختصاص باشه، اختصاصی را به نحو مشترکم بیان بکند. اختصاصی را به نحو مشترک بیان کردن عرفیت داره، در اینجا اینجور بیان کرد. خب اینم این بس که اگر بنا باشه جمع دلالی بکنیم، انصاف با صاحب جواهر است که فرموده رفعیت از دخل الوقتان از ظاهرش و حمل بر ترتیب اولای از او، در لفظ تصرف نمی کنید، اولای از حمل اینها بر فعل. مرحله بعد اگر کسی آمد گفت نه آقا، هر کدامی مزیتی داره، اینم یه استبعادی داره دیگه، اینا را بگیم چار رکت وقت اختصاصی، اینم یه استبعادی داره، حالا اونم یه مزیت داره، اینم یه مزیت داره، اگر کسی آمد گفت نه اینا مرجح نیست، ادعای آقای حکیم هم که میگه حمله روایت داوود بر فعل اقربه، اینا مجرد ادعاست، خب میگیم دو تا ظهور داریم با هم تکافؤ دارن، تعارض دارن، چه باید کرد؟ مرحله بعد تعارض بین ظهورین. خب اگر گفتیم تعارض دارن، عرض کردیم اگر تعارض را قبول کردیم همانطور که مرحوم آقای خویی در اصول فرمود، روایاتی که خلاف سنت باشه از حجیت ساقطه. حالا او را نگیم خلاف سنت، روایت شاذ در مقابل مشهور حجیت نداره. دو تا تقریب دیگه در فن المجمع علی لا ریب فی، مرحوم آقای خویی میگفت از بابی که مجمع علی سنت است، شاذ خلاف سنت است. نیز حجت لا حجت ایشون میگفت، از مرجحات قبول نداشت. ما میگفتیم نه، مشهور شاذ، اینم از مرجحات است. هر مبنایی را اخذ بکنید، حق با جانب وقتان است. چرا؟ چون روایات اذا زالت شمس دخل الوقتان روایاتش مشهوره است. ما علم به صدور بعضی از اینها داریم. رو این حساب عده زیادی این روایات را نقل کردن. محققم در معتبر حرف با ابن ادریس همی حرف میزنه. ابن ادریس طعن زده بر قول دخول وقتان، دخول وقتان فی زمان واحد، بر اون قول طعن زده، گفته است که گفته این حرف حرفیه که مثلا درست روایات رو نفهمیدن، طعن زده. محقق آمده گفته چرا طعن میزنی؟ همه اجلای اصحابی روایات رو نقل کردن، دخل الوقتان رو نقل کردن. راستم میگه روایات دخل الوقتان نه مستفیزه، متواتره، نمیشه از اونها گذشت. اینه که اگر ما نتونیم جمع دلالی بکنیم، نوبت به تعارض برسد، خذ به مشتوه را بین اصحابک من الروایات، تمام بکنم، من الروایات منطبق بر دخل الوقتانه. ولیکن گیرش اینه که شهرت فتوایی برخلافه. مشکل این حمل اینه که شهرت فتوایی برخلافه. شهرت فتوایی اینه که دخل الوقتان مترتبان، خلاف این ظاهر شهرت فتواییه. این مسئله که شهرت فتوایی چیست؟ آیا شهرت فتوایی بر همان دخول وقت مترتباً فی توقیت یا شهرت نیست؟ مرحوم آقای حکیم آمده اینو مناقشه کرده، گفته نه، شهرت فتوایی هم بر دخل الوقتان به نحو ترتیب در توقیت، نه در فعل. گفته نه، اینم مشهور نیست. این شهرت فتوایی را مناقشه کرده است. بعد عبارات اونا را آورده، عبارات بعضی از فقها را، علامه را آورده، ابن ادریس را آورده، که ما همه این عبارات را که گوش کردیم، مراجعه شد گوش کردیم، دیدیم نه، همه اونا بر خلاف آقای حکیمه. تو ذهن ما اینه که بله، ذهنش مرحوم آقای حکیم گرفته این اشتراک. او گفت حمل ثانی اقربه، برای تمام کرد مسئله را. بعد اینجام که میرسم قول علما را میاد میگه، اونام همین حرف را میزنن. نگاه کنید اونا را رفقا آوردن خوندیم، اینا دیدیم همشون برخلاف مرحوم آقای حکیم هم. بعید نیست که شهرت فتوایی، اما که ابن ادریس گفته، بعضی از علما گفتن اذا زالت الشمس دخل الوقتان به نحو فی عرض واحد. بعض علما این معنا را گفتن همین جور که به ذهن میاد که اینه که مرحوم آقای خویم شهرت را قبول کرده ها، مناقشه نکرده در این شهرت، اینه که ما اقرب به ذهنمون همینه که مشهور بین علمای سابقین همین مفاد روایت داوود ابن رقیه، مفاد روایت حلبیه، وقت اختصاصیه، وقت اختصاصی به همین معنا که صلاحیت ندارد مشهور بین، ولو اولش خورده گیر داشتیم گفتیم صاف نیست معلوم نیست، ولی ظاهراً همین جوره که شهرت فتوایی بر خلاف اینه که ما نمیتونیم به خود مشتهر بین اصحابک به این مرجح عمل بکنیم. اینه که نو تمامش بکنیم، نه دیگه در جا ما نه اینا در اصول دیگه، اگر شهرت روایی بود بر خلاف شهرت فتوایی بود برای ما اصلا ما میگیم اعتبار نداره. نه آقای خویی قبول نداره، ما نمیگیم بر مسلک آقای خویی. آره اینا علی مبنای همه اینها. خب اینه که نتونستیم از این مرجع استفاده کنیم، میرسیم به مرجع آخر. مرجع آخر مسئله موافقت عامه مخالفت عامه است، اینجا جا نداره. مرجع نمیدونیم. بله خب میدونم همه جا شهرت ها ما اینجور قاعده ای نمیگفتیم، یه جاهایی گیر داشتیم که خب نه خیلی میگم اقرب به ذهن اینن و اطمینان اونجوری نه، میگم ظاهرن، لذا بحث به اینجا ختم نمیشه. ظاهره نمیتونیم کشف کنیم اینا رو از عبارات اونها حد یقین یا اطمینان برسیم. خب اگر اونم گذاشتیم بگم نه اینجا مرجع شهرت وجود ندارد، میرسیم به مرجع بعدی، مسئله موافقت عامه مخالفت عامه اینجا مجال نداره. چرا؟ چون هر دو دست روایات خلاف عامه هست. عامه میگفتن نماز عصر بعد میاد، سر مثل میاد، زل به اندازه مثل شده، یا یه نظر دیگه. بالاخره این که پشت سر چار رکعت نماز عصر بیاد این خلاف عامه، احدی از عامه اینو نمیگه. اینه که هر دوی اینها خلاف عامه، ترجیح به موافقت عامه مخالفت عامه اینجا مجال نداره. اگر مجال داشته باشد موافقت کتاب و مخالفت کتاب. آیا میتونیم ما اذا زالت شمس دخل الوقتان را بگیم این موافق کتابه؟ کتاب اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، همینجور شد دیگه. ما به اطلاقش تمسک کردیم، گفتیم ما باشیم آیه قرآن میگه ازم زوال وقت هر چهار تا آمد. اذا زالت الشمس اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، میگیم چه وقت هر چهار تا آمده دیگه. و متکلمی که میگه چهار تا عمل را در اینجا من واجب کردم بین دو حد، یعنی از اولش وقت هر چهار تا، پس اون دخل الوقتان موافق کتابه. اونی که دیگه فی آخر الامر اگر تعارض شد نوبت به مرجحات رسید، بگیم دخل الوقتان مطابق آیه شریفه. ولیکن به ذهن میاد که حتما در ذهن بعض شما آمده که دخل الوقتان یه چیز را میگه، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل چیز دیگری را میگه. اینا موافق کتابه در ذهن شما هم، در ذهن شما هم اینه که آیه شریفه که میفرماید اقم الصلاة من دلوک شمس الى غسق اللیل، درسته میفرماید من نمازهایی را دیگه اصلا به قرینه روایات به نمازهایی را من در این وقت آوردم، که میدانیم از خارج میدانیم این چهار نمازی را که آورده است اقم الصلاة من دلوک شمس، اول ظهر، عصر، مغرب، عشا، جور دیگه روایتم خوندیم دیگه، روایتم در ذیل اقم الصلاة بود که مراد دو تا نماز ظهر عصر است قبل از غروب شمس، دو تا هم مغرب عشا بعد غروب شمس. خب چهار تا نماز در ما، چهار تا نماز را در این بین الحدین بر شما واجب کردیم. ما اگر قبول بکنیم که اذا زالت شمس دخل الوقتان دلالت داره که این یک وقت مال هر دو نماز، ولی اونجا قبول بکنیم که فرض کلامه قبول کرده ایم، گفته اذا زالت شمس دخل الوقتان، هر دو وقت داخل شده دیگه، قبول کردیم. اگر اونجا هم قبول بکنیم میگیم از این آیه شریفه استفاده نمیشه که زمانی که دلوک شمس شد چهار وقت اینها داخل شده است. فهم ذهن عرفی همینه که ایشون میگه ما علم و اطلاق، او اطلاق با اطلاق هیچ منافاتی نداره، اما الان یه مطلب اضافه تری را میخوایم بگیم. بابا اطلاقش همینه، این چهار نماز در این بین الحدین، ولو الان، ولی وقت هر چهار نماز وقتی دلوخا و داخل شده یه معونه زایده میخواد. بابا میگیم شما در این چهار بین این حدین این چهار نماز است، ولو از همین الان شروع بکنی عیب ندارم، اما وقت این چهار نماز به دلوک شمس وقت چهارتا داخل شده، او یک معونه زایده میخواد. اذا زالت شمس دخل الوقتان، نه اون اطلاع دو حیثه، دو جهته، اینه که و به عبارت نخرا و گفتنی نیست، و به عبارت نخرا یک کسی بگوید که اذا زالت شمس دخل الوقتان، این موافق قرآنه که گفته اقم الصلاة لدلوک شمس، این چی ربطی به هم داره؟ او میگه اقم الصلاة، میگه از دلوک شمس و غسق اللیل چهار رکعت بخوان، اول وقتش کیه؟ ما اول وقت از کجای قرآن دست بیاد؟ به خلاف، عیبی نداره شما بگو چهار تا رو در هر جایی بخوان، عیب نداره، اما وقتش، وقت اون چارتا از کجا شروع می شود؟ اینه که آیه از این حیث آیه روایات ازاد زالت شمس دخل الوقتان یک حیثیت اضافه ای را داره بیان می کند، عرفاً موافق کتاب باشد که به ما گفته از دلوک تا غسق اللیل چار تا نماز بخوان، نه این یک بیان، یک خصوصیت اخراییه که آیه شریفه اون خصوصیت اخرا را نمیرساند. اینه که اگر در نهایت ما بله قبول کردیم اینا دو تا ظهور دارن، قبول کردیم این ظهورات متعارضن، مرجحی در بین نداریم و در نهایت باید بگیم که ظهور هر دو ساقطن بنابر اصالت و تساقط، نوبت میرسه به اصل عملی. مقتضای اصل عملی چی سالا؟ شما ممکن است از من اول بگی آقا من اینا این روایات مجمله برای من، مقتضای اصل عملی چیه؟ حالا ما اینجا مطرح کردیم، ولی اگر کسی از ادله اجتهادیه مأیوس شد، نتونست استظهار بکند یا نتونست معالجه بکند تعارض را بر فرض استظهار، مقتضای اصل عملی چیز؟ مقتضای اصل عملی یختلف به اختلاف موارد. اصل عملی را ما باید در اون ثمرات بحث بکنیم، ببینیم اونجا مقتضای اصل عملی چیز، اون ثمرات. الان بحث دلیل فقاهتی دیگه. یک کسی فکر می کرده نماز ظهر خوان، نماز عصر را در وقت مختص خوان. خب مشهور میگن باطل این نماز عصر، غیر مشهور میگن نه صحیحه، از باب حدیث مثلا اون لا تعاد. حالا ما اینا رو گذاشتیم کنار، شک داریم که آیا این نماز صحیحه یا باطله، مقتضای اصل عملی چیه؟ مقتضای اصل عملی در این ثمرات چیست؟ ما چون ثمرات رو بحث نکردیم، در هر ثمره‌ای که برسیم انشاءالله در بعض از اون ثمرات، مرحوم آقای حکیم گفته مقتضای اصل عملی اشتغاله، در اون ثمرات بحث خواهیم کرد. میگیم ثمره بنابر قول مشهوری نه، بنابر قول غیر مشهوری نه. وقت میگیم اگر شک کردیم کدام قول حق است، مقتضای اصل عملی چیست، ما مقتضای اصل عملی را در ثمرات که مرحوم سید ثمرات را آورده، مرحوم آقای حکیم هم اینجا ثمرات را آورده، اونجا که رسیده گفته قد مره. نه، ما همونجاها بحث میکنیم و بحث اصل عملی را خواهیم گفت. بحثی که باقی مونده از این مطلع، از این فرع، اینه که این که میگن 4 رکعت وقت، این که میگن وقت اختصاصی ظهر، این وقت اختصاصی مغرب، این وقت اختصاصی چجور تحدیدش بکنیم؟ اشتراکی ها نیاز به تحدید ندارن، میگن هر وقت نماز ظهر تا خوندی خب عصر بخوندی، تحدید نمیخوام بکنیم، معیارمو خوندنته برای ترتیبه. مشهور که میگن اختصاصی، این چجور تحدیدش بکنیم؟ مرحوم آقای حکیم اینو بحث کرده، بحث خوبیه، چون آخرش هم خودش گیر کرد، گفت بعید نیست روایت حلبی باشه، ولیکن فی النفس شیئون. یکی به حسب حالات رو بحث کرده، یکی میگید وقت اختصاصی به حسب حالات، یکی به حسب فعلی را که شما آورده ای که از حالات شما نیست، یکی هم به حسب ای که مقدمات را داری و نداری. 3 مرحله بحث کرده است. در مرحله اولا گفته به حسب حالات که یختلف، و یکی قصره یکی تمام، وقت اختصاصی او میشه به انزه مقصرش، وقت اختصاصی میشه به انزه تمامش، یکی بقیع اللسانه یکی قلیق اللسانه. با قول معروف میگه نماز از بر داره تون میخونه 5 دقیقه، یکی کن میخونه 10 دقیقه. گفته قدر متیقن از وقت اختصاصی، اختصاص به حسب حالاته، اینم از حالات دیگه، اینو گیر نکرده. در روایت داوود هم بود که به مقدار ما یسلل مسلی حسب حالات شد دیگه. و اما شق ثانی رو گیر کرده که آیا به حسب حالات هست یا نه، و اون این همون نقضی که مرحوم آقای خوی می کرد، یک کسی نمازش را قبل از زوال شروع کرد و سلام علیکمش در داخل وقت بود. میاد در احکام و اوقات مسئله سه گفتن نماز صحیحه، این منصوصه، روایت ابن ابی عمیره منصوصه. بعضی اشکال کردن، همه قبول ندارن ها، ولی خیلی هم قبول کردن، از جمله آقای خوی هم قبول کرده، گفته این نماز صحیحه. خب وقت اختصاصی این آقا چه مقداره؟ همین اندازه تسلیمش آب به خانه چقدره؟ صاحب جواهر گفته وقت اختصاصیش همین اندازه تسلیمه. مرحوم آقای حکیم اشکال کرده، ملاحظه بفرمایید، مسئله تتمه داره، انشالله تتمهش پس